درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و با برنامه دیگر در مورد احزاب، خصوصا احزاب جمهوری خواهان در اپوزیسیون ایران. خیلی خوش آمدید به این برنامه جدید ما. من از آقای جلال ایجادی، دکتر جلال ایجادی، جامعه شناس و مؤلف چندین کتاب در مورد لایسیته، دعوت کردم که اینجا تشریف بیارن مثل دفعه بعد با هم در مورد موضوعی که خصوصا الان هات شده در جامعه ایران با هم به گفتگو بشینیم. جناب ایجادی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر میخواهید یک احوالپرسی با بینندگان ما بکنید تا من موضوع برنامه رو با شما و با بینندگان عزیزمون در میان بگذارم، بفرمایید.
درود به شما جناب اسماعیلی گرامی، من خیلی متشکر هستم از دعوت شما و خیلی هم خوشحال هستم که در کنار شما هستم و از این فرصت هم استفاده می کنم برای اینکه به همه مردمان کشور خودمون در واقع درود بگویم و میدانم که هنوز از تمام فضای نوروزی ما خارج نشده ایم به خاطر اینکه ماه اول سال خورشیدی هستش و بنابراین به اون عزیزان یک بار دیگر هم به هر حال نوروز یا پیامدهای نوروزی رو بهشون به هر حال تبریک میگم و نه تنها به ایرانیان بلکه به همه فارسی زبانان، به همه کسانی که حتی چه بسا فارسی هم بلد نباشن ولی جشن نوروز رو در واقع به پا میدارن.
به
خب،
به به
ولی نکته دیگه ای که میخواستم بگم این هستش که به هر حال شما با توجه به مطلبی رو که در دستور کار رسانه و برنامه خودتون قرار دادید بسیار بسیار مهمه و واقعا چنین ابتکارهایی باید بیش از پیش گسترش پیدا بکنه، زیرا جامعه ما نیازمند یک کار عمیق و پیگیر فرهنگی در زمینه مسائلی مانند قدرت سیاسی و ویژگی لایک اون قدرت هستش و به همین خاطر هم هستش واقعا برنامه های مانند برنامه شما رو افرادی که میبینند یا میشنوند باید به دوستان خودشون معرفی بکنند و واقعا دست به دست این برنامه ها بگرده و به خاطر اینکه واقعا نقش کلیدی و فرهنگی در این دوره میتواند بازی بکند. سپاس
خیلی
در
ممنون،
شماست.
خیلی ممنون، تشکر از لطف شما. ما سعی میکنیم همون جوری که شما فرمودید جناب ایجادی اطلاع رسانی بکنیم، به مردم بگیم که ما در جنبش ایران چه چیزهایی رو داریم. ما خصوصا اسم این برنامه رو گذاشتیم خیمگاه احزاب. هم پشت من اگر نگاه بکنید جناب ایجادی، تمام این چادرهای احزاب گوناگونه و امیدواریم که با این برنامه ها سعی بکنیم یک، اینا رو بشناسونیم به مردممون، دوم سعی بکنیم که اینا رو نزدیک به هم بکنیم که با هم به یک نقطه‌ای برسیم که از این جمهوری واقعا نکبت گذر بکنیم و به دموکراسی واقعی برسیم. برنامه امروز جناب ایجادی عزیز، ما در مورد، ببینید قبل از اینکه شروع بکنم، ما سعی میکنیم در برنامه هامون نه جریانی رو تایید بکنیم نه جریانی رو رد بکنیم. ما فقط میایم اون چیزهایی که گفتن رو با بینندگانمون مطرح میکنیم و از مهمانان عزیزی مثل شما میخواهیم که نظرتون رو در اون مورد بده، خصوصا از دفعه پیش که ما با هم شروع کردیم در مورد لایسیته و این یعنی چی و چرا کشور ما بعد از رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت لائیک احتیاج داره رو. ما اینطوری، یعنی در از اساس برنامه‌مون به این صورته. امروز هم خصوصا شما میدونید جناب ایجادی که ما واقعا در یک گذرگاه تاریخی قرار گرفتیم با مردممون که نه فقط فشار روی خامنه ای از بیرون مرزها زیاد شده، یعنی فردا روز شنبه مذاکرات مستقیم، در حالی که خامنه ای داد میزد که شرافتمندانه نیست داره میخواد بره و مذاکرات مستقیم بکنه با هیئت که هیئت آمریکایی هیئت ترامپ. این فقط جناب ایجادی از خارج از کشور نیست، ما در داخل کشور هم میبینیم که معترضین از جنبش زن زندگی آزادی شروع شد و همینطوری هم ادامه داره. معترضین دیگه نه با رئیس جمهور کار دارن، نه با وزیر کار دارن، نه با هیچ کس کار ندارن، مستقیم با خودش کار دارن. مستقیم مثلا شما میبینید که مصطفی مهرآیین جامعه شناس در داخل ایران، ایشون 3 تا نامه مستقیم به خود خامنه ای نوشته و ازش خواسته که بره کنار و حکومت رو تحویل یک حکومت دیگری بده، یه عده دیگری بده. یا مثلا فقط هم مهرآیین نیست جناب ایجادی، مهدی مطهرنیا، یا مثلا احمد زیدآبادی هم درست همین صحبت ها رو میکنن. خصوصا مصطفی مهرآیین صحبتی که کرده میگه که ما در داخل ایران توانایی اینو نداریم، یعنی اینکه رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد چیزی تشکیل بشه، باید اگر کاری میخواد بشه، سازمانی تشکیلاتی میخواد درست بشه که از این رژیم جمهوری اسلامی بگذریم، باید در خارج از کشور تشکیل بشه. و آقای محسن مهرآیین از داخل ایران فریاد میزنه که خارج از کشوری ها، یعنی ماها، خارج از کشوری ها بیایید و شما یک دولت در تبعید درست بکنید. بعد همین صحبت ها رو ما میبینیم، مثلا به عنوان مثال احمد زیدآبادی تو همین چارچوب میگه که خب چه جریاناتی میتونن این کارا رو بکنن؟ ایشون میگن خب سلطنت طلب ها، حرف ایشون ها، سلطنت طلب ها که خب سازماندهی ندارن، اصلا یک چیز امنیتی برای رژیم جمهوری اسلامی، یک خطر امنیتی برای رژیم جمهوری اسلامی نمیشن، یعنی آزادن، خطری ندارن برای رژیم جمهوری اسلامی. بعد احمد زیدآبادی توی همین صحبتش اشاره میکنه که میگه ما در اپوزیسیون ما، صحبت ایشونه، ما در اپوزیسیون ما یک سازمان داریم، یک سازمان که تشکیلات داره و ازش واقعا کار برمیاد، میگه و میگه اون هم سازمان مجاهدین خلق هستن که اینا میتونن این کار رو بکنن. خیلی خوب، ما توی برنامه خودمون به این پرداختیم که اگر صحبت از این باشه که در خارج از کشور باید دولتی در تبعید درست شده باشه، درست بشه، و به قول داخلی ها مثل احمد زیدآبادی که حتی تو خارج از کشورم ایشون میگن که یک جریانه که میتونه توانایی رو داره، تشکل داره، ازش برمیاد که میتونه یه همچین کاری رو بکنه. حالا ما برگشتیم تو برنامه خودمون، تو همین برنامه، که ببینیم این یعنی چی؟ این صحبتی که از داخل ایران زده میشه که در خارج از کشور دولت تبعید درست بکنیم و سازمان مجاهدین خلقم به عنوان تشکلی که به قول اینا ازش کار برمیاد تشکیلات داره، یعنی چی؟ ما نگاه کردیم توی برنامه‌ای که ما خودمون ارائه دادیم، ما سپهر سیاسی جمهوری خواهی رو در این برنامه، در چندین برنامه جناب ایجادی، اومدیم راجبش صحبت کردیم. یک اتحادی رو ما در موردش برنامه درست کردیم به نام اتحاد همبستگی فراگیر. در این همبستگی فراگیر احزابی مثل اتحاد فدائیان سراسری، احزابی مثل دو تا احزاب کردی توشه، کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی دو تا حزبی که هنوزه الان وقتی که اعلام میکنن که اعتصاب باید بشه در کردستان، میبینیم مردم گوش میدن و اعتصاب میکنن. و احزاب بلوچ توش داریم جناب ایجادی، احزاب حزب تضامن رو ما داریم توش، توی حزب مال خلق عرب درش هست، ترکا رو ما درش توش داریم، ترکمن صحرا رو درش توش داریم. بعد اینا یک اتحادی هستند با احزاب اتنیکی و احزاب سراسری با هم اتحاد کردند. حالا این بحثی که ما از ایران گرفتیم که مجاهدین خلق تشکلیه که این کار ازش برمیاد، این اتحاد یعنی اتحاد همبستگی فراگیر یک نامه ای نوشته به مجاهدین خلق که بیایم و ما با هم همکاری بکنیم، و صحبت هایی هم با هم کردن و حتی با حزب دموکرات کردستان ایران هم جلو هم رفتن. حالا تا کجا رفتن هنوز معلوم نیست، آیا به یک اتحاد میرسن یا نمیرسن نمیدونم، ولی این بحثایی شده. یعنی گرایشات این همبستگی فراگیر به سمت مجاهدین وجود داره که ما بیایم و با هم یک اتحاد درست بکنیم. من حالا فرض میگیرم جناب ایجادی، ما الان فرض میگیریم، ما میگیم این اتحاد صورت میگیره و دولت در تبعید درست میشه. با چی؟ با همبستگی فراگیر به اضافه مجاهدین خلق. برای این من میخوام رجوع بکنم به 10 ماده‌ای خانم رجوی، اونو با هم ببینیم و بعد بگیم با هم. سوال من از شما اینجا شروع میشه جناب ایجادی، این 10 ماده‌ای با اون چیزی که خانم رجوی و امیدوارم که به یک نقطه‌ای برسن با همبستگی فراگیر، یعنی چی برای مردم ما؟ یعنی چی ما به چی میرسیم با اون زاویه‌ای که شما به دنیا نگاه میکنید؟ یعنی لائیسیته به عنوان راه حل جامعه ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی، ما با این برنامه به کجا میرسیم؟ من الان خدمت شما اون 10 ماده‌ای رو میارم نشون میدم و بعد از اون بحثمون رو شروع میکنیم. خیلی خوب جناب ایجادی، من همونجوری که گفتم طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی رو اینجا آوردم نشون بدم به جناب عالی. ما از شماره 1 شروع میکنیم. شماره 1 هست: نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت گرا. دوم: آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی. بعدم میگن انحلال سپاه پاسداران و خلاصه تمام دم و دنبالچه‌هاش. سوم: تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر. چهارم: جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب. 5: برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی. 6: دادگستری و نظام قضایی مستقل. 7: خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی. 8: عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. 9: حفاظت و احیای محیط زیست. 10: ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح و همزیستی. و این طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی است که ما گفتیم که همبستگی فراگیر نامه نوشتن به خانم رجوی، یعنی به سازمان مجاهدین، و بر اساس این 10 ماده، حالا شاید با تو بحث و گفتگوشون یه ماده زیاد بشه یا یه ماده کم بشه، بر اساس این 10 ماده میخوان همکاری بکنن. و احمد زیدآبادی هم گفته، میگه از داخل ایران هم میگن که تنها سازمانی که تشکل داره و میتونه یک دولت در تبعید درست بکنه میتونه این باشه. حالا بنده راجب این میخوایم با هم جناب ایجادی با هم وارد بحث و گفتگو بشیم. جناب ایجادی، الان شما 10 ماده خانم رجوی رو دیدید، بحث من راجع به همبستگی فراگیر، احزابش، چه احزابی در این همبستگی فراگیر هست و صحبت هایی که با هم دارن میکنن یا خواهند کرد. و ما فرض رو بر این بگیریم جناب ایجادی، فرض رو بر این بگیریم که اینا با هم میان، چون به هر حال احزاب استخونداری مثل حزب دموکرات کردستان ایران، کموله، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و احزاب سراسری توش هستن، امکان این که اینا یک دولت در تبعید درست بکنن هست. صحبت من، سوال من اینه، از نگاه شما جناب ایجادی، مردم ایران چه نوع حکومتی رو خواهند گرفت با این نوع، با این 10 ماده؟ اینم من خدمت شما عرض بکنم که سازمان مجاهدین میگه یک جمهوری دموکراتیک میخوان، یک جمهوری دموکراتیک میخوان. حالا جدای دین از دین و دولت، دیدید یکی از اون 10 مادهش، نظر شما چیه جناب ایجادی؟ ما در انتظار چه خواهیم بود اگر این بخش از اپوزیسیون با هم دست به یکی بکنن و یک دولت موقت تشکیل بدن و موفقم بشن؟
بله، خیلی متشکرم به لحاظ توجه دادن به این به حال به طرح بخشی از اپوزیسیون ایران و اون هم در ارتباط با بحث اساسی که ما میخواهیم داشته باشیم. ببینید، همیشه در زندگی ما باید توجه بکنیم از یک سو بحث ها، نظریات، ایدولوژی ها هستند، برنامه ها هستند، از سوی دیگر رفتارهای مشخص انسانها هست که این انسانها در کردار خودشون به آنچه که میگویند، آنچه که اعلام میکنند واقعا وفاداری نشان میدهند یا نه. و از نظر در واقع جامعه شناسی خیلی مهمه، یعنی اگر ما فقط به گفتار و نوشته های افراد توجه کنیم کافی نیست، خوبه ولی کافی نیست، بلکه واقعا تجربه اینها، پراتیک اجتماعی اینها، پراتیک سیاسی و ارتباطاتشون که با دیگران دارن و در ارتباط با اگر هم به عنوان اعصابی هستن در مناسبات داخلی که اینها با همدیگر دارن، اینها هم ما باید مورد توجه قرار بدهیم. حالا نه تنها این، بلکه آنچه که مربوط به نوشتار هم هست، این نوشتار باید توضیح دهنده برای قانع کردن باشند. یعنی اگر یک حزبی یا احزابی میخوان نزدیک بشن و به فرض به همکاری برسن، خب ما از 10 ماده‌ای که شما الان دارید مطرح میکنید واقعا اینها صیقل خورده نیستند. یعنی ما نمیتوانیم با قدرت بگیم که پشت این نظر دقیقا چیست، به خاطر چی؟ به خاطر یه فرمول بندی بسیار بسیار کلی رو مطرح میکنه که بر اساس این کلی بندی، کلی گویی ها، ما نمیتوانیم به درک عمیقی از برنامه اونها برسیم. اگر چنانچه اینها روبروی ما بودن، خب میگفتیم به فرض خط اولی که شما مطرح کردید که جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک چیست؟ بر ما بگویید، تعریف بکنید. یا اونجا که میگوین دولت جدای دین از دولت، منظور شما چیست و غیره. حالا با توجه به محدودیت اطلاعاتی یا داده هایی که ما داریم، ببینید اگر اینها برای تک تک این موادی که اعلام کردن حداقل یک صفحه برای هر کدوم از اینها باید بنویسن. ما وقتی که شما میگویید که اینها دارن مذاکره میکنن، مذاکره لازم نیست پشت درهای بسته باشه. مذاکره به اونجایی باید برگرده که این مفاهیم مفاهیم بنیادی مربوط به زندگی در جامعه ما هستش. پس بنابراین شما این رو اختیار رو به دیگران هم نیز باید بدید که در شفافیت دارید بحث میکنید، استدلال میکنید و من ملت افراد هم بتوانند خودشون بیاموزند و در این بحث ها حتی اگر هم مستقیم در کنار شما نیستند بدونن که چه مباحث مورد اختلاف هستش. حالا نکته اول، وقتی صحبت از این میشه که جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک منظور چیست؟ ما خب داریم یک طرف به عنوان نمونه در قانون اساسی فرانسه صحبت از این هستش که به اصطلاح لا ریپوبلیک لاییک هستش، سوسیال هستش و تجزیه به اصطلاح تفکیک ناپذیر هست. یعنی سرزمینی هستش که در درون این سرزمین قدرت سیاسی لایک هست و همچنین سوسیال هستش و بر اساس در واقع سوفرنته و کلیت این سرزمین عمل میکنه. خب از یک طرف اینه، خب آیا جمهوری فرانسه متکی بر دموکراسی نیست؟ مسلمه که هست. پس این واژه را ما در کنار اون میتوانیم بیاریم. ولی در اینها کشورهای دیگری هستند، مانند به فرض کشورهای اروپای شرقی در گذشته یا امروز کره شمالی یا برخی از این کشورهای آفریقایی که اینها هم در واقع واژه دموکراتیک رو به کار میبرند، یعنی جمهوری دموکراتیک. حالا ما برای اینکه سوء تفاهم ها رو رد بکنیم و مانع از این سوء تفاهم ها بشیم، باید ما محتوای خودمون رو بیان بکنیم و به طرز عریان آشکار. حالا این جمهوری، آیا من یک مقاله نوشتم چند وقت پیش تحت عنوان جمهوریت چیست؟ جمهوریت چیست؟ که این مقاله بسیار بسیار مهم از نظر من و خیلی از دوستان هم که این رو خوندن مورد توجه قرار دادن و این رو مطرح کردم که قبل از اینکه ما اساسا از جمهوری یا سلطنت صحبت بکنیم که اینها شکل حکومت هستند، شکل قدرت سیاسی هستند، مضمون جمهوریت هستش. این جمهوریت یعنی چی؟ یعنی تفکیک قوا، یعنی آزادی کامل مطبوعات، یعنی اصل مسئله در واقع عقلانیت و خردگرایی، یعنی بر پایه اینکه جدایی حکومت از دین به طور قطعی در زمینهای مختلف باید باشد، در ارتباط با مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و غیر و غیره. اینها محتوای اون جمهوریت هستش. جمهوریت یعنی مردم سالاری، یعنی قدرت متعلق به مردم، حق شهروندی و در چنین حالتی هستش که برای ما روشن می شود که این محتوا می تواند در شکل جمهوری خودش رو نشون بده مانند جمهوری فرانسه، می تواند در چارچوب یک سلطنت پلورالیستی و پارلمانتاریستی خودش رو نشون بده مانند هلند، مانند بلژیک و غیره. پس بنابراین حال ممکنه اختلاف نظر ما داشته باشیم در ارتباط با موروثی بودن موقعیت یک پادشاه در شکل‌های سلطنتی، ولی که محتوا به همان محتوایی که در واقع مربوط به جمهوریت هستش، در فرم جمهوری هم ما بهش کاملا نزدیک می شویم. حالا اینها در واقع صحبتی که میکنن مسئله جمهوری دموکراتیک منظورشون چیست؟ تفکیک قوا هست یا نه؟ آزادی مطبوعات کامل هست یا نه؟ و جالبه اون جمله‌ای که راجع به آزادی مطبوعات دارن میگن، بلافاصله یک خط دومی هست که من سری نگاه کردم راجع به انحلال سپاه پاسداران و غیر و ذلک دارن صحبت میکنن. چه ربطی اون مسئله سپاه پاسداران به خطی که درباره در واقع چی به سلام مطبوعات هست؟ و این امر مطبوعات باید با چی؟ با واژه ها و مفاهیمی مانند آزادی اندیشه باید به اصطلاح توأم بشه و همچنین اینکه این آزادی نه تنها برای رسانه ها و مطبوعات هستش، برای غیر و غیره، و همچنین آزادی تغییر عقاید شخصی باید مطرح بشه که کسی که بخواد دینش را عوض بکنه بتواند آزادانه این کار رو انجام بدهد. پس بنابراین محتوایی که من احتیاج دارم برای اینکه جمهوری دموکراتیک اونها روشن بشه، محتوا را به این ترتیب باید توضیح بدن به معنای جمهوریت. و نکته دوم هم که تمام میکنم در اینجا، صحبت از دین و دولت هستش، جدایی دین و دولت. دولت بسیاری از مواقع وقتی ما میگیم به دولت، امروز دولت پزشکیان دولته، خب کلیت نظام نیست، کلیت این حاکمیت نیست در واقع. اینا در زمان به فرض مهندس بازرگان هم، اون زمان هم دولت در واقع چی، برای اولین بار دولت اینها به وجود آمد در چارچوب قاعده ای که جمهوری اسلامی به میخواست متولد بشه. پس بنابراین اینجا دین، جدایی دین از مجموعه حکومت. حکومت یک ساختاره، این ساختار در برگیرنده ماشین نظامی هستش، نهادهای سیاسی هستند، قدرت پارلمان هستش، سیستم آموزشی هستش، نظام اقتصادی است و غیر و غیره، یعنی نقش اون دولت در عرصه اقتصادی. پس بنابراین اگر ما بگیم دین از دولت جدا بشه، آیا منظور در این هستش که دین از دولت آقای پزشکیان باید فقط جدا باشه، یا اینکه دین از قانون اساسی ایران، از پارلمان، از در واقع اقتصاد ایران، از سیستم آموزشی ایران نیز باید جدا بشه، و همچنین در شرایط ویژه ایران دین اساساً که در رأس قرار گرفته و اهرم اساسی اون هم در واقع ولایت فقیه هستش، باید به طرز روشن و آشکار باید بیاید که بر پایه در ضمن انحلال آنچه که واقعیت دارد امروز، یعنی انحلال سیستم ولایت فقیهی و استبدادی که وجود دارد. در این چنین حالتی هستش که ما میتونیم بگیم که به فرض نزدیکی داریم، یا اینکه اختلافات اساسی در پشت این چند کلمه نهفته است.
پس در نتیجه شما میفرمایید بر اساس این 10 ماده که هر کدومش یک خطه یا 2 تا خطه، نمیشه فهمید که چیزی که ارائه خواهد داده شد آخر قضیه ما چی داریم، ما به چه صورت داریم. خب ما میتونیم، جناب ایجادی، شما الان فرمودید که خب عمل فرد درسته که یه چیزی رو میگه، ولی عمل فرد هم خیلی مهمه که ببینیم از این صحبتی که میکنه عملی که پشتش انجام میده آیا با هم میخونه یا نمیخونه. درست شد؟ توی این راستا البته این صحبتی که من میکنم، به هر حال هر جریان سیاسی میتونه خودش مشخص بکنه چطوری برخورد بکنه با مسائل اجتماعی. مثلا به عنوان مثال ما عید نوروز رو داشتیم، عید نوروز مصادف شده بود با کشته شدن امام اول شیعیان. خب سازمان مجاهدین هم یک سازمان شیعه است، ایدئولوژیش ایدئولوژی شیعه است. ما میبینیم در عید، روز عید، چون مصادف میشه با کشته شدن یا فوت امام اول شیعیان، مجاهدین تصمیم میگیره 2-3 روز قبل از اون روز عید نوروز رو به همه تبریک بگه. حالا بنده همجور که شما فرمودید، بنده سوالم اینه که خب اگر ما بخوایم به سمت یک جمهوری لاییک، یعنی یک لاییسیته رو ما در ایران بخوایم سازماندهی بکنیم، آیا امکان پذیر هست که با یک نوع نگرشی رو که ما الان میبینیم، برخوردی رو که ما میبینیم با یک سنتی که این سنت برای تمام ایرانی ها هست، یعنی هم برای شیعه هست، هم برای تسنن هست، هم برای مسیحی هست، هم برای کلیمی هست، هم برای بهایی هست، و هم برای کسایی که مثل من مذهب ندارند هست، ما چطوری میتونیم با این نگرش از این سنت همگیر بگذریم؟ یعنی این سنت همگیر باید فضا باز بکنه برای یک واقعی که فقط برای خیلی محترم، فقط برای یک گروه از مردمان ایران شیعیان مهم باشه. حالا میشه همین عملگرایی که شما میگید عمل نشون میده که واقعا چطوری نگاه میکنی به دنیا، این عمل رو ما توی محاسباتمون نبریم یا باید
بله
ببریم؟
کاملا. ببینید ما با بحث چند نفر جوان مواجه نیستیم، ما در ارتباط در عرصه سیاست هستیم و در عرصه سیاست هم بازیگرانی وجود دارند که این بازیگران دارای تاریخ هستند، دارای تجربه و در واقع دارای هویت اجتماعی و سیاسی هستند. پس بنابراین ما می توانیم اگر به فرض فلان جریان اشتباهی در گذشته خودش کرده، خب همه میگیم اشتباه دارد، ولی اگر به اصطلاح خطاهای مهلکی بوده اون باید بیاد توضیح بده و بنابراین خط جدید خودش رو بگه تا از این طریق اعتماد سازی برای جامعه و اعتماد سازی برای بازیگران دیگری که میخواهند اعتراف بکنند به وجود بیاید. زیرا با چشم بستن که نمیشود گفتش که نه به هر حال بیام روح همه ببوسیم یه صلوات هم بفرستیم و تموم شد. نه، ما انسانهای مدرن، انسانهای خردمند هستیم و بنابراین تمام ماجراها رو مورد آزمایش و مورد سنجش قرار میدهیم. حال با توجه به نکاتی که مطرح فرمودید، ببینید سازمان مجاهدین بر اساس برداشتی که در ذهن من دارم با توجه به نکاتی که شما فرمودید، یک سازمان یا یک جریان سکولار لایک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما زمانی که میگوییم یک جریان، زمانی هستیم میگیم قدرت لایک. خب این قدرت لایک رو چه کسانی باید در واقع حمل بکنن، با خودشون بیارن جلو؟ احزاب لایک. احزاب لایک یعنی چی؟ یعنی در منشور اون حزب، یعنی در خط مش اون حزب، یعنی در مناسبات گروهی اون حزب ما نمیتوانیم در واقع تناقض داشته باشیم با چی؟ با امر حکومت لایق. من راجع به فرد صحبت نمی کنم. آقا یا خانمی که در این سازمان مجاهدین هستند میتوانند دارای ایمان ویژه خودشون از جمله شیعه‌گری باشند، ولی وقتی که ما میبینیم که به عنوان یک جریان سیاسی مراسمی که میگذارن مراسم مربوط به تاسوع و عاشورا هستش، زمانی که میبینیم فلان رهبر این سازمان در واقع رجوع میکنه به قرآن خواندن و رجوع میکنه در واقع به عرضم حضورتون که اسلام، این بیان این هستش که این نمیتواند رفتار لایق داشته باشد. و به علاوه نکته ای که شما الان فرمودید، ببینید این یک خطای عظیم هست که یک سازمانی که باید توجه بکنه یا یک حزبی که باید توجه بکنه به فرهنگ مردمی، به فرهنگی که متعلق به تمام مردمانی هستش که در این سرزمین زندگی کردن و امروز خوشبختانه نوعی هوشمندی داره افزایش پیدا میکنه که به تمام آیین‌ها، فرهنگ‌ها و فلسفه‌های گذشته خودشون که بی توجه بودن، با توجه به تسلط قرآن و اسلام و شیعه‌گری در واقع دارن نوعی بیداری رو تقویت می‌کنن. بیداری نسبت چی؟ نسبت به فرهنگ خودشون و نسبت به آنچه که می‌خواهند در ارتباط با امر مدرنیته، دموکراسی، آزادی فردی و غیر و غیره. پس بنابراین در اینجا چنین سازمانی که تصمیم میگیرد برای جشن نوروز، یک جشن چندین هزار ساله هستش، این رو در واقع تغییر در تقویممون به وجود تقویم به وجود بیارد به عنوان یک حزب که چی؟ به قول شما 3 روز قبل از امام به اصطلاح امام علی شیعیان. اول از اون این که اجازه بدهید این رو به شکل خیلی اوریان خدمتتون بکنم، به خاطر اینکه در تمام نوشته‌های من و گفته های من وجود دارد. امام اول شیعیان فردی است استعمارگر، فردی هستش که تجلی خلافت عربی هستش که این خلافت عربی با به استعمار کشوندن سرزمین های گوناگون و از جمله ایران ما در واقع خودشون رو به پا کردن و بنابراین خود امام چهارم هم در این مسیر قرار میگیره و ما میدونیم که از جمله فرزندان همین امام اول شیعیان حسین و حسن بر اساس برخی تاریخ نگاران خود تاریخ نگاران مسلمان از جمله به صلاح حالا وارد این بحثش نمیشم، اگر خواستن میتونم خیلی یه برنامه مفصلی هم در این زمینه بذاریم، و از جمله طبری که مطرح میکنه که در سرکوب مستقیم در برخی از مناطق ایران شرکت کردند. حالا این میتونیم بگیم که از این زاویه تاریخی یک کمی فاصله بگیریم، مسئله اعتقاد این افراد هستش، ولی همون گونه که شما اشاره کردید امروز شیعیان و وزنه اعتقاد شیعه در جامعه ما چقدر هستش، بر اساس سنجشی که در واقع صورت گرفتش حدود 4 سال پیش مؤسسه گمان به ما میگوید که این به اصطلاح موزاییک ادیان در ایران تغییر کرده و آنچه که مربوط به شیعه‌گری هستش، ایرانیانی که خود رو به عنوان شیعه تعریف میکنن 32% جمعیت ایران هستند. 32%. پس بنابراین بقیه کجا هستند؟ بقیه یک بخش حدود 5.5% اهل سنت هستند، بعد به علاوه حدود 10% کسانی هستند که خدا ناباور هستند، حدود 20% کسانی هستند که اگنوستیک یا ندانم گراها هستند و غیره و غیره. پس بنابراین شما اگر بخواهید به این ترتیب امتیاز بدید به یکی از این جریان ها و فرقه ها، یعنی عملا ظلم میکنید نسبت به دیگران، حق دیگران رو میخورید و بنابراین استبداد نسبت به اونها اعمال خواهید کرد، سیاست تبعیضی نسبت به اونها اعمال خواهید کرد. و به همین خاطر هم هستش که نوروز متعلق به کیست؟ متعلق به همه ایرانیان با همه گرایش های دینی، با همه گرایش های فلسفی و اخلاقی و غیر و غیره. اینها حق ندارن که چنین دستبردی رو بزنن. پس اگر دستبرد به این ترتیب میزنن، فقط اونها می توانند مربوط به فرقه شیعه باشند و نه در ارتباط با کلیت ملت ایران. و به این خاطر هم هستش که اونها بنابراین نمی توانند رفتاری لائیک داشته باشند، زیرا وابستگی به دین خودشون رو به این ترتیب نشان می دهند که حتی یک تاریخ گذشته فرهنگی ایران رو در واقع جابجا بکنند در ذهنیت خودشون، که به نحوی ببخشید این جمله آخرم هستش، نوعی عوام‌فریبی اجتماعی هستش. اونها حتی این درک رو نکردن که جامعه ایران پس از 46 سال جمهوری اسلامی به شدت تغییر کرده و معیارهای فرهنگی جدیدی در این جامعه آمده و مردم بسیاری در ایران ما، اکثریت مردم رفتارهای در واقع سکولار رو میپسندن. و حداقل ما باید در نظر بگیریم که بر اساس آمار در درون سنجش ها 70% جامعه ایران خواهان این هستند که چی؟ که در واقع هیچ گونه به اصطلاح آموزش دینی در چی؟ در درون مدارس وجود نداشته باشد، و 82% هم مخالف جمهوری اسلامی هستند. پس اینها بیان همون تمایل در واقع سکولار و لایکی در جامعه هستش، و احزاب سیاسی باید بتوانند، اونهایی که میگویند ما لایک و سکولار هستیم، این تمایل واقعی جامعه رو منعکس بکنن، حتی اگر اکثریت جامعه هم در واقع دین مدار هستش، یک حزب سیاسی خود نباید آلوده به رفتارها، کردارها و ایدولوژی های دینی باشد. پروژه خود شد برای در واقع یک جامعه باید معرفی بکنه که این پروژه نمیتواند به متکی بر یک دین یا مذهب یا ایدولوژی باشد.
بله، تشکر، خیلی ممنون. پس در نتیجه اگر من بخوام جمع بندیش بکنم، جناب ایجادی، شما میفرمایید یک، این 10 ماده ای خانم رجوی رو اگر ما بخوایم واقعا بهش بپردازیم، باید حداقل برای هر نکتهش یک صفحه تکست نوشته شده باشه، توضیح داده باشه، و ما بتونیم بر اساس فقط این 10 ماده به نتیجه برسیم که آیا این راه، یعنی این جمع، یعنی خود سازمان مجاهدین به اضافه همبستگی فراگیر، اگه اینا با هم به یک اتحادی برسن، آیا بر اساس این 10 ماده‌ای که زیرش نوشته مشخص کرده منظور چیست، ما بخونیم و بر اساس اون نتیجه بگیریم که آیا این ما رو میتونه به یک نقطه‌ای برسونه مردم ایرانو یا نه. این یک. بعد دوم هم فرمودید که خب حالا ما فرض رو بر این بگیریم که این 10 ماده نوشته شد و زیرش، یعنی هر کدوم از این ماده شروع کردن و توضیح مفصل دادن، حالا شما میگید یک صفحه نوشتن و مشخص شد که منظور چیست و ما هم راضی شدیم. و صحبت دومتون به نظر من خیلی صحبت مهمیه که میفرمایید خب عمل جریان سیاسی که پشت این 10 ماده هست به چه صورته. شما نمیتونید با تمام مسائل دینی مشغول باشید و بگید من حالا سکولارم یا دموکراتم، در حالی که حاضر نیستید از چیزی بگذرید. حاضرید حالا نمیدونم، امیدوارم که این نباشه، حاضرید نوروز را فدا بکنید بخواد به علی اول، امام اول شیعیان، و 2 روز قبل 3 روز قبل رو بگیرید به عنوان عید نوروز، که احیانا اون روز روز مرگ علی رو جشن نگیرید. بله، پس در نتیجه ما میتونیم جناب ایجادی الان نتیجه گیری بکنیم، یا میتونیم نتیجه گیری رو بذاریم برای بعد، بگیم که اول شما تکست رو ما بدید، ما رفتار شما رو هم ببینیم و بعد ببینیم که آیا با این همبستگی فراگیر با هم اگر به اتحاد رسیدید میتونید راه حلی باشید برای فردای ایران. یعنی در اصل ما میتونیم چه سوالی که از این برنامه میتونیم برای اینا بذاریم، این سوال اینه که ما الان با این وضعیتی که شما دارید و نمیتونیم در متوجه بشیم، درک بکنیم که آیا این راه حلی است برای فردای ایران. یعنی از جمهوری اسلامی ما جان به در بردیم، شما ما رو در اصل به جایی ببرید که رفاه و آزادی و دموکراسی درش باشه. درست درست میگم این جنبندی شما رو؟
بله عزیز من، ببینید ما به حال درک میکنیم که کار سیاسی و پروژه سیاسی بسیار دشواره، این روشنه، ولی که به حال ویژگی یک نیروی سیاسی در پیشنهاد مربوط به پروژه هایی هستش که شفافیت دارن، دقت دارن، و این شفافیت و دقت و صداقت و شرافت انسانهای سیاسی اجازه میدهد که اینها نزدیک بشوند و امر پایداری رو به وجود بیاورند. حال زمانی هستش که ما حس میکنیم که یک چیزی داره سرهمبندی میشه، یک چیزی در واقع میخوان به طور سریع به صلاح اعلام بکنن که بله ما نزدیک شدیم. نه، اینها مطمئن باشید در گام بعدی شکسته خواهد شد، نمیتواند مستحکم باشد، نمیتواند توأم با جلب اعتماد متقابل باشد. این به فرض اینهایی هم که دارن نزدیک میشن، آیا واقعا با اعضای خودشون صحبت میکنند؟ ده ها و ده ها سال از جانب اعضای این احزاب میتواند به وجود بیاید. خب این خبر رو باید داد، و به علاوه وقتی که میایید در سطح جامعه، نمونهش الان همین الانه، من و شما خارج از اونها هستیم، من و شما در ارتباط با یک پروژه به اصطلاح موضع‌گیری، به اصطلاح در ارتباط با ایدولوژی خاصی نمیخوام حرکت بکنیم، از نظر به اصطلاح بررسی جامعه شناختی و از نظر علوم سیاسی داریم این مطلب رو مورد بررسی و قرار میدیم، و به همین خاطر هستش که کلی سوال برامون پیش میادش، هم در مضمون نوشتاری که وجود دارد، هم در ارتباط با پراتیک انسانها. شما اگر بخواهید بگویید که جلالی جادی دارایی چه پراتیکی بوده، من در این تمام زندگی 70 چند سالم، البته زمان بچگی دیگه اون اون دیگه خارج از دست من بود، ولی هیچ گونه در واقع مطالب پنهانی ندارم، همیشه گفتم و به خاطر این هستش که یک فرد مستقلم هستم. ولی احزاب سیاسی به هر حال اینها شناسنامه دارن، اینها در واقع دارای مسائلی بودن، خطاهایی بودن. همین امروز وقتی من میبینم که طرفداران آقای یا به هر حال خانم رجوی یا خود خانم رجوی دارای روسری هستش، خب این یعنی چی؟ یعنی وفاداری به یک امری که مربوط به یک دین خاص هست و اون هم اسلامه. بنابراین این نمیتواند سمبولی باشه برای امر چی؟ لایسیته. بله خانم رجوی چون این کار میکنه، چون در ضمن میاد در سخنرانی هاش درباره قرآن و راجب اسلام صحبت میکنه، چون در واقع در درون سیستم خودشون ما اساسا شناختی از مناسبات درونی اونها نداریم، نداریم و قصه های گوناگونی رو شنیده ایم و میشنویم، خب این نمیتواند مورد اعتماد ما قرار بگیرد به عنوان چی؟ مایی که میگویم به عنوان شهروند. پس بنابراین اگر اونها میخوان خدا به اصطلاح گروه ها رو جلب کنند و برسن به جلب شهروندان، این امری که در این لحظه تا این لحظه ارائه کردن نمیتواند کارساز باشد. و به علاوه اینکه ببینید در همون 10 ماده که اعلام شده باید اعلام بکنند به عنوان نمونه قانون اساسی موجود در جمهوری اسلامی و تمام قوانینی جزایی و مدنی که وجود دارد باید کاملا مورد انتقاد قرار بگیرد و دفع بشود با
البته اینا
قانون اساسی.
البته
این
جناب ایجادی اینو تو اون 10 تا مدهش تو یکی از اون خطای زیر اینو نوشتن که
خیلی خوب،
تمام
حالا بله اگر نوشته باشن
بله
بسیار
من
خوب،
خوندم من
پس
خوندم
توضیح بدن، توضیح بدن. حالا من هم گفتم که در واقع در هر ماده یک صفحه، خب اینها احزاب سیاسی هستن، وقتی من میگم یک صفحه خب میتونم 5 صفحه بنویسن،
بله
یک کتاب حتی بنویسن، به
بله
خاطر اینکه میخوان اینا برن به سوی قدرت سیاسی. کار
بله
شوخی نیستش.
بله
و برای اینکه شما به طرف قدرت سیاسی برید، ما به عنوان شهروند یعنی شهروندان آگاه ایران چه میخوان؟ میگن آقا خانم برنامهتون رو بدید، برنامهتون فقط به این نیستش که بگید 10 ماده رو ما مورد توافق هستیم و تمام شده یک. و یک نکته آخرم در اینجا اضافه کنم، یکی از بندهایی که در اینجا بود از جمله مربوط به محیط زیست بود که اونجا میگوید، جملهش اگر میسر براتون جملهش رو فقط بخونید خیلی متشکر میشم. بند 10 بوده، آخری بودش این حرفا.
بند 10 نه بند 9 بود، حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت آخوندها، حفاظت و احیای محیط زیست
خب این
قتل عام شده در حکومت آخوندها.
بله این اول اون قتل عام شده اینا نه، این مفاهیم در واقع به هر حال که مناسب مسئله محیط زیست نیست. یک، دو، اینکه این جمله بندی بیان این استش که این جریان به هیچ وجه درکی از امر محیط زیست و مسئله اکولوژی و مسئله زیست بومگرایی ایران ندارد. بس بر سر این نیستش که شما در واقع حفاظت بکنید از گل و گیاه و این حرفا. این دیگه متعلق به 50 سال پیش این گونه فرموله کردن، بلکه اساسا امر زیست محیطی برمیگرده به درک ما در اقتصاد ایران در ارتباط با صنایع و از جمله به عنوان نمونه صنایع نفتی و فسیلی ایران، برمیگرده به آموزش، برمیگرده به سیاست های کلانی که راهنمای کشور باید باشد، برمیگرده به سیستم های سدسازی در ایران و غیره و غیره. پس بنابراین این هم البته در کنار بحث هایی که کردیم باید توجه بکنیم که واقعا این برنامه نمیتواند برنامه واقعا نه مدرن باشد نه لاییک باشد که بتواند در واقع با قدرت تمام چیکار کنه، افراد آگاه لاییک و سکولار رو به سوی خود جذب کند.
تشکر جناب ایجادی، وقت ما هم تموم شد، امیدوارم که دفعات دیگر هم ما شما رو در برنامه خودمون داشته باشیم و امروز پرداختیم به یک گوشه از جمهوری خواها، امیدوارم دفعات دیگر بپردازیم به تیکه های دیگر از جمهوری خواهان که تا دلتون بخواد ما در جنبش ایران داریم. مرسی، تشکر جناب ایجادی گرامی.